أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض تبریک و تهنیت ما در این ایام پر از نور و سرور به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا عنایت بفرمایی، صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از ارزشمندترین روزهای تاریخ بشری و انسانی که در میان زمینیان و آسمانیان شاید معروفترین زمان باشه، همین روز ولادت نبی مکرم اسلام است. چرا که خداوند متعال در یک همچون روزی آسمانی ترین انسان عالم را آفرید، پیامبری که نزدیکترین به خدا بود، قاب قوسین او و ادنا. یعنی شما در میان انسانهایی که خداوند آفریده شخصیتی رو نمیتوانید بیابید که این مقدار به آسمان و خدا نزدیک باشد. اما هدف این پیامبر الهی، یا بهتر است بگوییم یکی از مهمترین اهداف این پیامبر الهی که در کلام خودشونم هویداست، این است که اینی بوئست و لأتم مکارم الاخلاق. پیامبر آمدن که اخلاقیات رو در میان بشر گسترده بکنن. پیامبران قبل از نبی مکرم اسلام خب روی مباحث اعتقادی، شرعیات، اینها مباحث مفصلی داشتند. مثلا حضرت موسی علی نبی ناوالی ولی السلام یک پیامبری است که شاید در میان پیامبران احکام شرعی دینش خیلی گسترده است. ولی اون چیزی که در کنار همه مباحث اعتقادی، مباحث شرعی میتواند رشد و کمال رو برای انسان برمغان بیاره و به رشد انسان ضریب بدهد، رعایت مسائل اخلاقی است. برم امشب برون شدم که در این شب نورانی از یک زاویه‌ای که شاید همه ماها هم امروز احساس نیاز بیشتری بهش داریم، بحثی رو تقدیم حضورتون کنم. ولی یک مقدمه نیاز داره، من این مقدمه رو بیان بکنم و بعد انشالله اصل مبحث رو تقدیمتون بکنم. در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام و برخی دیگر از معصومین یک کلید واژه‌ای وجود داره که به نوعی یک هشدار است برای انسان‌هایی که دارن به آخر الزمان نزدیک میشن. حضرت فرمودن که شما هرچی به آخر الزمان نزدیک میشید، شیطان فعالیت خودش رو بیشتر میکنه. یکی از کارهایی که شیطان در زمان منتهی به آخر الزمان انجام میده، پیوندهای مقدس رو مورد هدف قرار میده. هر پیوندی که در مکتب اسلام پیوند مقدسی باشه مورد طمع شیطان است. مثلا پیوند بین انسان و خدا. یعنی شما هرچی با آخر الزمان نزدیک میشید میبینید بیدین ها بیشتر میشن. همین الانش هم همین جوره. همین هفته گذشته بود یک مستندی رو از یک پژوهشگر آمریکایی در شبکه قرآن داشت پخش میکرد، میگفت در کشور آمریکا در چند سال اخیر کسانی که خدا باور بودن از 57% به 25-6% رسیدن. یعنی امروز در آمریکا شما با هر 4 نفری که مواجه میشید 3 تاشون اصلا خدا رو قبول ندارند. در انگلستان غالب انسانها دیگه خدا رو قبول ندارند. همین الان در جامعه خودمون هم گاهی اوقات برخی جوانها رو میبینیم متأثر از این فضاهایی که شکل گرفته، میبینیم که خدا گریزن، نه تنها دین گریز، خدا گریزند. خوی این او فعالیت شیطان در آخر الزمان رو میرسونه. من یه تعبیری رو اینجا به کار ببندم. برخی ها تصورش اینه که مثلا شیطان یه موجود مثلا پاپتی بی عرضه‌ای بوده که حالا مثلا خدا هم این دستمال کاغذی پرتش کرده بیرون، حالا مثلا دستمال کاغذی خدا پرتش کرده بیرون، ولی پاپتی نبوده، زیرک بوده. شما میدونید قبل از این که ابلیس نام بگیره، نامش عزازیل بوده، یعنی یکی از جنس جن که عبادت‌های فراوانی داشته، تا جایی که در روایات داریم در روز قیامت در کنار صحرای محشر یه منبر نیم سوخته‌ای رو می‌بینید، می‌پرسید چیه؟ این منبر شیطان بوده. برای کی منبر می‌رفته؟ برای ملائکه الهی. پا منبری‌هاش عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و اینا پا منبری‌های شیطان بودن. در چه باوی صحبت میکرده؟ خب اونجا مثلا ملائکه براشون در باره چی باید صحبت کرد؟ در باب الوهیت الهی با اینا صحبت میکرده. خب بله، ابا وستکبر و کان من الکافرین، ابا کرد، تکبر ورزید، کان من الکافرین، در جرگه کافرین شد. بله قدرتمنده. همین الان مکاتبی در بشر وجود داره اصلا شیطان رو مقابل خدا قرار میدن. مثلا زرتشتیان میگن اهریمن اهورامزدا، یعنی دو قطبی میدانند دنیا رو، قطب شیطانی قطب الهی. یعنی شیطان یه موجود علکیه که فکر کنیم حالا دست از سر بشر برمیداره، نیست. خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقای مجتهدی میفرموده این شیطان زبان همه رو میفهمه، میدونه الان با یه دانش آموز باید چطور رفتار کنه، با یه زن چطور رفتار کنه، با یه مرد، با یه کاسب. بعد ایشون یه تعبیری به کار میبردن، میگفتن با آیت الله ها میدونه چطور. بعد میفرمودن شیطان آیت الله ها خودش آیت اللهه، یعنی میدونه. شما با این موجود مواجهید، نمیشه ساده انگاری کرد. یکی از پیوندهای دیگه ای که شیطان مورد تمعش هست، پیوند بین انسانها و علمای دینی. شما ببینید همین الان در این دهه های اخیر در عالمی که وجود داریم زندگی میکنیم نفس میکشیم، چقدر مردم رو میخوان از علما دور کنن. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که اسلام منهای روحانیت اصلا اسلام نیست. مگه میشه طبابت بدون پزشک باشه؟ مهندسی بدون مهندس باشه؟ دین هم نمیتونه بدون عالم دینی باشه. طمع داره شیطان، فاصله ایجاد میکنه. یه جایی الان مثلا نگاه میکنی میبینید که برای جوون نوجوون سخته، الان دیپلم میگیره حاضره مثلا بره مهندسی خاک بخونه ولی درس دین نره بخونه. این فاصله، یعنی یه جایی معلومه یه ماجرایی وجود داره که حواسمون چیه. یکی از پیوندهایی که شیطان مورد طمعشه پیوند بین فرزندان و والدینه، داره دور میکنه. فرزندان رو از والدین. اصلا میدونین در مکاتب غربی هم این یک سیاست، مثلا این آقای روسو یه تعبیری داره، میگه که خانواده معنا نداره، خانواده قرار شکم بچه رو سیر کنه، ما بدونیم چی کار کنیم با اینا، افکار اونا رو ما باید بسازیم. الان برخی این جوونا رو نگاه میکنه آدم، میره حرف رفیقش رو بیشتر از حرف باباش گوش میده، دلسوزی مادرش رو نمیبینه، بعد نمیدونه داره بازی میخوره، داره تو زمین شیطون بازی میکنه، حواسش نیست. این اتفاقی که داره آخر زمان میفته. یکی دیگر از پیوندها که موضوع بحث بنده امشب هست، پیوند زن و شوهر است، مورد طمع شیطانه. شیطان بین زن و شوهر رو میخواد فاصله ایجاد بکنه. ما باز حواسمون نیست، داریم رکب میخوریم. شما همین استان الورز الان شما ببینید، دومین استان پرطلاق کشور بعد از تهران، راحت تقی به توقی میخوره، بریم جداشیم طلاق بگیریم، نمیستن پای زندگیشون، بازی میخوریم و سر هیچ و پوچ. خب با کارون مشاوره است، میبینیم که اصلا این اختلافاتی که امروز داره منجر به طلاق میشه، برخیاش تو زندگی علمای ما هم بوده این مشکلات. خدا رحمت میکنه مرحوم کاشف القتا در احوالاتشون هست، یه موقعی خب کاشف القتا از علمای قرن 13 ایشون خیلی شخصیت عجیب علمی هم بوده، یه موقعی خودشون فرمودن اگر همه کتب دست اول شیعه به این بره، من همه اینا رو در سینم دارم، بازنویسی میکنم. در نجف اشرف در حرم امیر المومنین نماز میخوانده ایشون. یه موقعی پیچید بین اهالی نجف، ببینید که کاشف القتا رو زنش میزندش. یه از بزرگان نجف رفتن خدمت ایشون، گفتن آقا شایع شده در شهر که همسرتون شما رو میزنه. رو من بودم بله میزنه. آه چرا؟ خب عربه، به مدار جستش درشته، عصبی مزاج هم از عصبی میشه، منو کتک میزنه. من رو میکاشه بلقه تام خیلی ریز نقش بوده، او من هم زورم بهش نمیرسه. گفتن آقا میخواییم ما چند نفر از این خانمامون رو بسیج بکنیم، یه فصل مثلا حسابش رو برسن بیان بزنندش. ایشون برمود نه نمیخواد. گفتن آقا خب طلاقش بدید. ایشون فرمودن نه، حالا این تعبیر ایشون رو دقت کنیم، مرحوم کاشف القتا فرمودن این زن نعمت عظماه برای من، نه نعمت بزرگ، نعمت خیلی بزرگ عظما. آقا من چطور کتک میخورید میگه نعمت عظما؟ من جریانش چیه؟ ایشون فرمودن مثلا در حرم میام نماز، جمعیت بعد از نماز میاد به احترام میذاره، دستم رو میبوسه، بعد میام خونه یه مقداری تایی دلم هم یه جوری میشه، نه مثل این که ما هم یه کسی هستیم اینجوری احترام میزن، میام خونه کتکم میزنه، میام فرستاده خداست که حواستو جمع کن. اینجوری نگاه میکردن. ما هم سر هیچ و پوچ رفته درخواست طلاق داده. چرا؟ چون آقا کارت و حقوقش رو به من نداده، پناه میبریم به خدا. چجوری داریم بازی میخوریم؟ خودمونم حواسمون نیست، بازی داریم میخوریم. بازی نمیتونیم شیطان رو بازی بدیم. حالا من امشب اگر اجازه بفرمایید، قبل از اینکه به روایاتی که میخوام انتخاب کردم محضرتون تقدیم بکنم و بهش برسم و بپردازم، میخوام 6 هشدار رو تو زندگی ها بدم. اگر برادران و خواهران این 6 یکیش یا چند تاش تو زندگی های ما باشه، یعنی خطر زندگی ما رو داره تهدید میکنه. عذر میخوام این تعبیر رو شفاف به کار میبرم، خونه ما شده جولانگاه شیطان، داریم بازی میخوریم، نتونستیم بازیش بدیم. بعد بازی داد شیطان رو، بعد بازی داد. یه طلبه‌ای بود در نجف، این روندش هم این بود، روزانه صبح نماز صبحش رو میرفت در حرم امیرالمومنین میخوند، بعدش میرفت یه کله پاچه‌ای بود اون نزدیک، یه کله پاچه میخورد و میرفت سر درس و بحث. یه موقعی به خودش اومد، گفت نکنه ما این نماز صبح هم به خاطر این کله پاچه میاییم، به عشق کله پاچه میریم نماز میخونیم. ببینید آدم بخواد شیطان رو بازی بده چه جوری میتونه؟ با خودش یه عهدی بست، گفت یک ماه میام نماز حرم امیرالمؤمنین، این کله پاچه‌ای هم که ما رو میشناسه مشتری دائمی شیم، میام آقا یک ماه صبح میخوام یکی دو ساعت شاگردی تو بکنم، مزدم نمیخوام، با من جا بایستم کمک. با خودش هم عهد بست در این یک ماه لب به کله پاچه نزنه. شروع کرد کار کردن، لبم نزد. این بوساکاره میگفت بابا حالا خسته شدی یک کله پاچه؟ میگفت نه، ما همین مثلا میریم بیرون پنیر میخوریم. ماهش تمام شد دیگه، اون روز آخر گفت دیگه خب ما نفس رو این شیطانه رو بازی داریم جفتشون رو با هم دیگه، حالا یک کله پاچه دلی از ازال در بیاریم. به صاحب کارش گفت امروز دیگه ما پاکاریم، میز رو بشین و آب مغز بیار و بناگوش بیار و نمیدونم ترشی بیار و نونسنگک بیار و اوورد و چی جلوش. می یک ساعتی شروع کردم این میز کله پاچه‌ای رو نگاه کردن، لب نزدم. گفتم به شیطون میخوای منو بازی بدی؟ بازیت میدم. بگه کوتا میام. و خودش میگه در خاطراتش داره که تا در نجف بودم دیگه لب به کله پاچه نزدم، بازی میدادن خودشون شیطان رو. ما الان راحت بازی میخوریم، از یه بستنی نمیتونیم بگذاریم، دست و بالمون شل میشه، نمیتونیم. توی اداره از یه زیرمیزی نمیتونیم بگذاریم، دست و بالمون شل میشه، فکرمون مشغول میشه، بازی میخوریم. چون شیطان رو یاد نگرفتیم بازیش بدیم. حالا این 6 تا نکته اونجاییه که ما داریم بازی میخوریم در زندگی. حواسمون باشه خانم و آقایون، اگر یکی از اینها یا چند تا از اینها در زندگی ما بود، بدونیم بازیگرهای شیطان شدیم تو زندگی. داریم به زندگیمون، به رابطه ما و همسرمون آسیب جدی وارد میکنیم. حالا اینا چی ها؟ من بشمارم. 1، کم صحبتی. هر وقت آقایون خانوما دیم میل به صحبت با همسرتون ندارید، یعنی خطر، یعنی خطر، چیز خوبی نیست. اینکه در روایت داریم جلوس المرء عند عیاله، که مرد میشه کنار همسرش، از اعتکاف در مسجد نبی مکرم اسلام ارزشمندتر است. میدونی یعنی چی؟ نه اینکه بشینی، یعنی معاشرته، این معاشرته باشه، کلامه باشه، ارتباط کلامیه باشه. بعد میگه آقا چرا حرف نمیزنی؟ میگه دعوامون میشه. من حالا اینو به شوخی میگم، ولی شما جدی میتونید برداشت کنید. من به شوخی میگم از این ماشینایی که تو خیابون میرن یه خانم و آقا نشستن توش، میشه فهمی اینا زن و شوهر یا دوست دختر دوست پسر. یعنی هر وقت این که خانم دستش رو کنسول وسط ماشین، آقام رو کنسول وسط ماشین، هاشون رو چسبوندن به هم دیگه و لبخندم رو لباشون رو دارن گل میگن، این دوست دختر دوست پسر. ولی هر وقت این نه، آقای شونش رو چسبونده به شیشه سمت راننده، خانم هم اون ور، خانم کلش تو موبایل، آقا دستش به فرمون و سگرون، این زن و شوهر خیالتون راحت. یعنی معرکه گرفته شیطان توی ماشین برای این زن و شوهر، برای اونا هم یه جوره دیگه. چون این تعبیر علمای اخلاقش را شنیدید، میگم وقتی یک زن و مرد غریبه توی مکانی تنها، نفر سوم شیطان است. اینم امشب از من بشنوید، وقتی زن و شوهری هم یه جا تنها، نفر سوم شیطانه. اونجا میخواد اینا رو به هم نزدیک کنه، ولی تو زن و شوهر میخواد زن و شوهر رو از هم دور کنه. بلازه نشانه خوبی نیست. من یه سوالی در حرم آقا علی ابن موسر رضا علیه الله فتحیت و سنا امین اخیراً در جلساتی که داشتیم پرسیدم، اینا من شما میپرسم جواب نمیخوام، من میخوام تلنگره رو بزنن. سوالی که پرسیدم این بود که آقا این خانما زن و شوهر ها آخرین باری که زن و شوهری نیم ساعت 40 دقیقه صد نشستیم با هم دیگه گفتمان عاطفی عاشقانه داشتید کی بوده؟ اگر نداشتید برید برای خودتون تأسف بخورید. این اون زندگی نی که اسلام میخواد. زندگی که اسلام میگه، پیامبر گرامی اسلام فرمودن بعد التفهم به اهله، و این زن و شوهر مهربان ترین به هم باشن. مهربان بودن یعنی چی؟ یعنی همین صحبت های دوستانه، کیف بکنیم. دو، هشدار دوم، قهر کردن. هر وقت این زن و شوهر با هم دیگه قهر کردن، این شیطون الحمدلله بازیگردان خوبی بوده، بازیگردان و خوب نیست. مثلا اینو محضر خواهران بزرگوار عرض کنم، خواهران، زنی که حتی ساعتی دقیقه‌ای با شوهرش قهر بکنه فعل حرام انجام داده. اصلا اسلام قهر رو در زندگی تجویز نکرده. باید قهر میکنه. قهر ضعفه. ما توفیقیه در شهر قم مدارسی رو داریم، گاهی من به معلمین تو مدارس اون میگم معلمی که از کلاس قهر کرد رفت بیرون، ای دیگه اگه خانومه بره برای دل شوهرش بشینه، آقام از بره برای دل زنه، ای دیگه به درد کلاس نمیخوره. این ریخت، این خودشو کوچیک نشون داد. لذا قهر ضعفه. دیدین بچه های کوچیکشون ضعیفن قهر میکنن دیگه، نمیتونه مشکلش رو حل کنه، زود قهر میکنه. آدم بزرگ باید مشکلش رو حل کنه. سه، تهدید کردن در زندگی مشترک خطره. مثلا خانم شوهرش رو تهدید میکنه، طلاق میگیرم ازت، آقا طلاقت میدم، یه روز از عمرمون باشه باز هم باید جدا بشیم. این تهدیدا یعنی زندگی دوچار بحرانه، دوچار مشکله، به نشانه خوبی نی. حالا اینا یه تهدید، تهدیدهای دیگه هم داریم. مثلا آقا خانومش رو تهدید میکنه، میرم زن میگیرم. بابا خاک بر سرت. مرد به جای اینکه بره مشکلش حل کنه، میخواد صورت مسئله رو پاک کنه، چهار تا مشکل دیگه هم رو مشکلاتش اضافه کنه. این هنر نیستش که. یا خانوم اومده آقای بود میگه با تارشون خانوم من منو تهدید میکنه، تو غذات مرگ موش میریزم. و الان من سر سفره امنیت غذایی ندارم که. سفره پهن میشه، اول به بچه ها میگم یه چند قاشق بخورید، ای تارشون نشه میخورم. خب این زندگیه، این مشکل، این زندگی، یعنی مشکلات وجود داره. چهارم، ناله نفرین میکنن هم دیگر رو. الهی خبر مرگ تو بیارم، الهی روز خوش نبینی، دست به طلا میزنی خاک سر بشه. نفرین اومده. آقا میگه من صبح که آجا بلند میشم، اول یه نگاهی به صورت زنم میندازم، اگر ببینم داره نفس میکشه با خودم میگم یعنی من یه روز دیگه باید اینو تحملش کنم. خانم اومده میگه من از اول محرم تا 40 چله زیارت عاشورا گرفتم برای مرگ شوهرم، آجا خوندم نمرده، مشکل کجاست؟ پشیمان نیست. خب این زندگیه، خدایش بحران در زندگیه، مشکل در زندگیه. حالا بعدم میگم دلیلش چیه، الان دارم درد رو میگم، مام درمان رو روایات براتون بگم. پنجم، تضارب، زد و خور، کتککاری میکنن. میزنن، میشکنن، در محکم به هم میزنن، همدیگر رو میزنن. خدای زندگیه؟ خانه‌ای که باید خاستگاه آرامش باشه تبدیل میشه به محل بحران. ما یه موقعی تو سمت خدا اینا رو پند میکفتم، اینا های نجم الدین شریعتی میگو باید تراش اینجوری که شما میگی این خونه که توپخونه است، هی هم شلیک میکنم میزنن هم دیگه. خب اینم خوشایندی. یه جوانی آمده بود با خانومش، میگو باید تراشون من اشتباه هم کردم، اصلا تعبیرش من غلط کردم، ولی یه دونه خانومم رو زدم. خانومش هم بو خانومم منو گرفت باد کتک. بهش میگم خانوم من یکی زدم. یه زمان بزن در رو تموم شده، یکی بزنی ده تا میخوری. بهش میگم خب خواهر بزرگ رو این حضرت آقا برای دشمن گفته. میگه آجا یه دشمن بدتره. خب این زندگی واقعا خوشاینده؟ تو زندگی دیگه میشه زندگی کرد؟ اینا هست، اینا واقعیت هاست. حالا ما یه جایی میگیم میخندیم با هم، ببین زندگی هایی که بحران توشه. شما یه موقعی ببینین پزشک قانونی ها، این زن و مردایی که میان برای طول درمان به خاطر کتک هایی که همدیگر رو زدن، ببینین چه جوریه. من جسارت دور از جون جنب حاضر، هم با خودم داشتم فکر میکنم بگم این مطلب رو یا نه، اونم حالا گفتنش که خالی از لطف نیم، بگیم بشنویم یه چیزی بدونیم. این جانور شناس ها یه تعبیری دارن، یعنی یه حیوانی وقتی جفتگیری میکنه، مثلا یه الاغی با یه گل الاغ دیگه جفتگیری میکنه، اینا دیگه به هم لگد نمیزنند. یعنی یه حیوان به جفت خودش لگد نمیزنه. بعد ما آقای آقا به چه مرحله میرسیم؟ کل انعام بل ازل، از حیوان میشیم بدتر. اینم یه موضوعه. نکته ششم، من و تویی ها میاد توی زندگی. پول من، پول تو، دنگ خونه من، دنگ خونه تو، سه دنگش رو به نام من کن، سه دنگش مال خودت باشه. اینا یعنی این که واقعا زندگی نیستش دیگه. به خطکش برداشتیم داریم زندگیمون رو تیکه پاره میکنیم، آسیب میزنیم. مسافرت تنهایی میره بیشتر کیف میکنه تو با همسرش بره، بازار تنهایی میره بیشتر کیف میکنه تو با شوهرش بره. اینا نگران کننده است. ما یه موقعی همین جمکران میبینم، مثلا اتوبوس ها میاد، اکثرا این خانومان. حالا بری بپرس خانم بابا شوهرت کش می، بابا یه روز اومدیم یه نفس راحت بکشیم دوباره اونا دنبال خودمون راه بندازیم. خب این معلومه این زندگی نیست. میاد توی مسجد میشینه تکون نمیخوره خانم، برو خونه. چرا نمیری؟ نه برم چی کار؟ برم مثلا قرولند مرده رو بشنوم؟ خب این زندگیه. من یه مورد هفتمی هم میخواستم بگم، یه اشارهی میکنم، شیشتاشو گفتم بذاریم بستش رو تکمیل کنیم. یکی دیگر نشانه های خطر در زندگی، بحران در زندگی، جسارت عرض میکنم، خیانته. گاهی گاهی حتی خیانت ممکنه فکری باشه ها، عملی هم نباشه. مثلا آقا میگه کاش که فلانی زنم بود، خانم میگه کاش که فلانی شوهرم بود، آقا اومده بنده خدا ناراحت میاد، آقا این زنم میره سر کار میاد، چند وقت پیش باشه مشکلی پیدا کردم، برگشته تو چشم من زل زده میگه بهتر از تو هم منو میخوند. آیا میشه واقعا زندگی؟ این میتونه آدم دلگرم به این زندگی باشه؟ اینا یعنی همون هشدارها در زندگی مشترک. لذا باید براش برنامه داشته باشیم، یه سیاست گذاری بکنیم. ما معتقدیم این سیاست گذاری و برنامه رو غیر از وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام کسی نمیتونه برای ما برمغان بیاره. خب غرب تجربه خودش رو نشون داده. شما میدونین در غرب جوونا عزیزان بیشترین کتاب‌هایی که داره نوشته میشه کتاب‌های مهارتیه، ولی الان ما کشورهایی در غرب داریم، مثلا این کشور لوزامبورگ رو شما برید ببینید، آمار طلاقش نزدیک 90%. نتونستن مشکلاتشون حل کنن. چرا؟ چون بشر میخواد بشر رو از مقابل نگاه کنه، نمیتونه همه زوایای وجودی انسان رو ببینه. ما باید کسی برای این بشر برنامه‌ریزی کنه که احاطه به همه ابعاد وجودی داشته باشه و غیر از اهل بیت هیچ که نمیتونه. خیالتون رو راحت کنه. امشب من میخوام چند تا راهکار عرض بکنم، اونچه که ما در روایات داریم. اگر فرصت بشه من یه روایت برای آقایون میگم، یه روایت برای خانما، خودش ذیلش نکاتی داره. یه روایت داریم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، فرمودند که مرد برای مدیریت زندگی خود به سه تا خصلت نیاز داره. فرمودند اگر ندارم باید بره به دست بیاره و اینا نمیتونه زندگیش رو مدیریت کنه. حالا ببینیم سه تا خصلت چیه. یک، فرمودن معاشرت جمیله، مرد باید خوش مشرب باشه. آقایون، مرد بد اونق، مرد بد کلام، مرد اخمو، مرد تند، همه رو از دوروبر خودش دور میکنه. خوشخلقیه که میتواند آهن ربای جذابی باشه. از حضرت فرمودن معاشرت جمیله، اسلام اینو میگه، خوشمشرب باشه. من در روایت داریم با وجود مبارک نبی مکرم اسلام فرمودن این مردی که برای خانوادش ادخال سرور میکنه، خوشحال میکنه خانوادش، حالا به شکلهای مختلف، یه موقعی با یه خریدی خوشحال میکنه، گاهی گاهی یه جمله‌ای میگه خوشحالشون میکنه. حضرت فرمودن ادخال سرور میکنه، خدا دست به نقد بهش پاداش میده. حالا پاداشش چیه؟ در روایت داریم مخلوقی رو میآفریند خداوند متعال تا روز قیامت برای او استغفار کند. چقدر ارزشمنده. ما بلد نیستیم، من جسارت البته در جمع شما زیر به کرمان بردن، من حدیث نفس میکنم. ببین بزرگواران، مرد باید بخل کلامی نداشته باشه، راحت به همسرش ابراز بکنه، بیان بکنه. من اینم بگم عزیزان، هر وقت دیدین خانوادتون، همسرتون پرتوقع شد، یعنی شما دارین اشتباه میرید مسیر رو. مردی که اشتباه مسیر رو بره زنش پرتوقع میشه، مردی که مسیر رو درست بره همسرش متعادل. میخواییم مثال بزنم، مثلا شما این صبح دارین از خونه میایید بیرون، اتفاقا خانومتون هم اومده بدرقتون، یه موقع یه جمله بهش میگین تا شب شارژه، به زندگیش میرسه، به بچه‌هاش میرسه. حاج آقا مثلا چی بگیم یه جمله بتونه یه خانوم رو صبح تا شب شارژش کن؟ همین داریم میایم بیرون، خانوم اومده بدرقتون، یه نگاهی بهش بکنین، خانوم جان خیلی خوشحالم تو رو دارم، خدا حافظ. تمام. این زن دیگه دنبال نمیدونم پرده و این چه تلویزیون و سانت و خون اینا نیست. شما هر وقت این خانم ها دنبال آفتاب لگنن، بدین متن زندگی خرابه، به متن زندگی نرسیدید. از همین خانم ها بپرسید، میگن بهتون، میگن یه شوهر به راه خوشخلق خوشکلام داشته باشیم، اینو حاضر نیستیم با هیچ چیزی عوض کنیم. ولی خدایی نکرده این شوهر اخلاق نداشته باشه، زبون تون داشته باشه، با یه آب نماد خروسی عوضش میکنه. حاضر نیستم پاش بمونم. یه انگشت برم سر این منبر نگاه کنین آقای، نگاه کنین خانم ها نگاه نکردن اب نداره. مردی که خوش مشرب نباشه، سر و زبون نداشته باشه، زن پر میپره. خونه دوبلکس داشته باشید، ماشین شاسی بلند داشته باشید، حساب پر و پیمون داشته، زبونتون تلخ باشه، زنتون رو ندارید. با خوش کلام شما سر و زبون داشته باشیم، ببینید چه اتفاق می کنید. حالا اینو گفتم، اجازه به خانمام یه نکته بگم. دقیقا زن هم همینطور، خواهرای بزرگوار. امام صادق علیه السلام فرمودن، یا روایت شاید از پیامبر باشه، فرمودن که از بدبختی مرد سه چیزه. مردی که کارفرمای ظالم داشته باشه بدبخته، همسایه بد داشته باشه بدبخته، و حضرت فرمودن مردی که زن بد دهنم داشته باشه بدبخته. بدبخته زنم بد شیرین کلام باشه. یه موقعی یه خانومی آمده بود، وای تراشون اخیراً متوجه شدم این آقای ما با یه خانومی در ارتباط. من رفتم اون خانومو پیدا کردم، حالا به تعبیر ما گیس و گیسکشی و دعوا و از زندگیم پرتش کردم بیرون. بعد میگفت اون، ولی من متعجب از این شوهر خودمم، آقاشون هم بود تو اون جلسه. من خب چطور؟ خب اون خانوم که 12-13 سال از این بزرگتر بود، میگم این آقای ما 27 سالش، اون 40 سالش بود. و خانم ریخت و قیافه هم که نداشت، پول و پله هم که نداشت. میگم من موندم این به چیه این زن دلشو خوش کرده بود. گفتم واقعا نمیتونید. دم خودش گفت ولی آجا این مارمولک یک سر و زبونی داشت. هیچ نداره، سر و زبون داره. بعد خانم میبینی همه کمالات رو داره، زبونش یا تلخه یا تنده یا تیزه یا شوره یا یخه یا سرده، تنها چیزی که نیست شیرین. بعد میگه چرا آقا ما همش کلش تو موبایله، چرا همش میاد تا تلویزیونه. او به چیه تو دلشو خوش کنه؟ این کلام که عبید المؤمنین علی علیه السلام میفرماین قدرت کلام از شمشیر بیشتر است. باید استفاده بکنه مرد. پس یک، مرد باید خوشمشرب باشه، معاشرت جمیله. دومیش رو بگم، حضرت فرمودن یکی دیگر از ابزار مدیریت مرد در زندگی میدونین چیه؟ سعتن به تقدیره. مرد باید توی مسائل مالی زندگی هم دست و دلباز باشه برای زن و بچهش. منو بذار اینو بگم، شاید خانوما تایید کنن این حرف منو. خدایش آقایین، میدین بدبختی زن چه گیر مرد خسیس بیفته. این زن بدبخت روزگار، خیلی بده. مردی که داره هزینه نمی کنه، داره برای زن و بچهش خرج نمی کنه، خسیسوازی در میاد. بله، من نمیگم اسراف، من نمیگم به سمت تجملات آنچنانی بریم. حرف بنده اینه که این زن رو گاهی تو ضروریاتش میچلزونه. یه مرغ میخواد، خانم مت میگه به آقام گفتم برو یه مرغ بخر. یه مرغ قبلیه رو چیکارش کردی؟ منم دادم همسایه خورده. برو چیکارش کردم؟ تو خونه پختم. برو بخر بیار دیگه. من یه مژده به آقایونی بدم که گشاده دستی سنجیده دارن و قطعا هم حرف منو تایید میکنن. در روایت داریم یکی از جایی که خدا روزی رو زیاد میکنه، اونجایی که مرد برای زن و بچهش خوب خرج میکنه. اسراف نه، دوباره تاکید بکنم، اذیتشون نمیکنه، خدا روزیشون رو زیاد میکنه. نعمت زن و بچه. و یه موقعی تو برنامه سمت خدا یه تعبیری به کار بردم، گفتم ببینید روزی رو که خدا میده، ما من دابتن فل ارض الا علی الله رزقا، هیچ جنبنده رو زمین نیست مگر اینکه روزیش بر خدا واجب باشه. بله، یه جای گناهی ده، یه موقعی گناه خودمون جلوی روزی رو میگیره، این هست، اینو ما منکرش نیستیم. ولی خدا تو مدیریت اقتصادی دنیا کاری کرده که همه انسان‌ها بتونن از این سفره پربرکت الهی بهره ببرن. حالا می‌دونین حرف من چیه؟ حالا که روزی دست خدا، ولومش هم دست خدا، کم و زیادش دست خداست. یه جای خدا روزی رو زیاد می‌کنه. حالا اون جمله‌ای که من در سمت خدا گفتم، گفتم یکی از جایی که خدا روزی رو زیاد می‌کنه مواساته، یعنی آدم به دیگران کمک بکنه. بعد اونجا گفتم این آدم پولدارا رو دیدین، حالا این عزیزانی که کار خیر میکنن یا همینجا مجموعه داری میکنن شاید حرف منو تایید کنن، میگن برخی آدمای خیر روز به روز دارن پولدارتر میشن، خودشون هم میگن نمیدونیم چطور. دلیلش این مواسات هست، خدا روزی رو زیاد میکنه. من تو اون برنامه سمت خدا یه پیشنهادی دادم، خودم ما تا به حال هی به پولدارا میگیم این کار خیر کنی، اتفاقا ما بعد به فقرا هم بگیم کار خیر بکنن که روزیشون زیاد بشه، ولی به اندازه خودش. من الان توانم به اندازه یه دونه خرما، همون یه خرما رو بدم، خدا روزیمو زیاد میکنه. اتفاقا بدم به یه نیازمندی، خودم نیازمندم ولی بدم روزیم زیاد میشه. یعنی گاهی اوقات تو خونه همینطور یه موقعی آقای میبینی گره، یه دیگر خانما نشنون توقعشون میره بالا، یه موقعی آقای این گره به زندگی تو میفته تو مسائل اقتصادی، به خانومتون میگن خانم حاضرشو فردا میخوام یه بازار ببرمت، ببینیم ببینیم چه جوری باز میشه. نه اینکه دو دستی تا خانم میگه بازار بزنی تو سرت، بدبخت منم بیچاره منم، توی اون اوضاع اقتصادی تو بازارم میخوای بری؟ اینجوری باید باشه، به شرطی که ما قبول داشته باشیم ما من دابتن فل ارز الا علی الله رزقها رو. پیامبر گرامی اسلام یه موقعی به جناب ابوذر فرمودن یا ابوذر لو ابن آدم فر من رزقه کما یفر من الموت لادرکه کما یدرک الموت. ای ابوذر، اگر فرزند آدم از روزیش فرار بکنه روزیش رو در میابد، همون طوری که انسان از مرگ نمیتونه فرار کنه روزیش هم نمیتونه فرار کنه، نمیشه. اینو باور داشت. ما برخی چیزا رو باور نداریم. پدر بزرگ عزیز، یه جایی میبینی گره مادی افتاده تو زندگیت، اتفاقا به عروست بگو عروس جان بیا میخوایم بریم بیرون یه کفشی چیزی برات بخرم، ببینیم چی میشه. اصلا من نمیخواد بگم، شما برید امتحان کنیم ببینیم چی میشه. خدا تو مواسات افزایش روزی رو قرار داده. عجیبم هست، من یه چیزی به شما بگم شاید کمتر سر منبر برای شما گفتن، ما تو نظام روایی هیچ جا نداریم که شما با جمع کردن میتونید مالتون رو زیاد کنید. هر جا میخواد بگه میخوای مال زیاد بشه باید دست بده زیاد باشه، قرض الحسنه بده، صدقه بده، برای زن و بچت خرج کن، مواسات داشته باش، میگه اینجا من روزی رو زیاد تو جمع کردم. میدونی اون وقت جمع میکنی ها ممکنه حساب میلیاردی هم داشته باشه، همین حساب است به چه کاری میاد؟ میمیری پس مرگت در میارن، برای خودت هیچ منفعتی نداره، به چه دردی میخوره این پوله؟ حالا میلیاردی تو حساب بانکی باشه، کاغذ پاره اون گوشه، چه خاصی؟ دلتو خوش کردی؟ برای همین هم از شیطان میگم وقتی دینار و درهم ضرب شد اینا رو گذاشت رو چشماش، شیطان گفت انتما قرتا اعیونی، شما دوتا نور چشم منید، کار منو ساده کردید. خب برگردیم. پس ببینید یکی از ویژگی های مرد موفق بخواد زندگیشو مدیریت بکنه باید گشاد دست سنجیده داشته باشه. خدا حفظ بکنه آقای دکتر رفیعی، یه موقع ایشون میگفتن، البته خود دکتر نه، اخویشون هم از دوستان ما، اخویشون میگفت برای من، بگو ما پدرمون بازنشسته است، میگفت در قم یه نونوای سنگکی داشته که سنش بالا رفت دیگه، این نونوایی رو اجاره داده و خودش مثلا دیگه حالا کارهای دیگر رو میپردازه. میگفت یکی از کارهایی که ایشون میکنه، حالا این شاید 10-11 سال پیش برای من ایشون تعریف میکرد، یکی از کارهایی که پدر ما میکنه اینه که هفته یه روز میره در خونه همه عروس دامادها، نواها، میبینه در مغازه نونوایی تعداد نون سنگک بر میداره، مثلا پس هندونه از یه چند تا هندونه میخره، یه چند تا مثلا از این خوراکی های برای بچه ها امرو میره خونه مثلا عروس اولی یا داماد میره نون و هندونه و خوراکی برای بچه ها و فردا دوباره خونه یکی دیگه شو پس فردا خونه یکی دیگه شو این زیرکیه یعنی آدم بدونه چی کار بکنه ولی گاهی اوقات ماها میبینیم میخوام داریم ما بکنیم از داماده از عروسه از پسره حاضر نیستیم بریم هزینه کنیم حالا اون جمله‌ای که میخواستم بگم اینه ایشون میگفت بچه های ما روز شماری میکنن با بزرگشون بیاد عزت میده به انسان آدمی که دست بده داشته باشه ما الان یه خاطره هم بگم ما بچه بودیم خدا رحمت کنه همه اموات رو این پدر بزرگی داشتیم این پدر بزرگ ما از شهرستان میامد تهران منزل ما ایشون هم یه روحیه ای داشت روز آخر که میرفت به ما یه پولی هدیه میداد مثلا اون موقع یه دونه از این 10 تومانی های کاغذی مثلا هدیه میداد از روز اول که میومد هی ما میپرسیم کی میخوایی بری با بزرگ بعد والدم میگه بابا ناراحت میشه پدر بزرگ توی بعد میگفتیم نه ما برای اون 10 تومانیه میگیم بعد یه موقعی حالا تو همه حالا هوای بچه کم یه موقعی به این والدم گفتیم به این باوزار بود بابا روز اول میاد این 10 تومانیه رو بده حلو حلواش میکنیم تا آخر یعنی عزت ایجاد میکنه ما این رو باور نداریم چرا در روایات داریم مرد وقتی وارد خانه میشه حالا قدیما لباس ها مثل الان خیلی استاندارد نبودش مثلا آستینا بلند بود و بالاخره مدلایی که دیدین تو این فیلم ها البته من یادم اون اوایل طلبگی من اساتید اون این عبا قبا میپوشن آستیناشون خیلی بزرگتر از این بود مثلا الان دوباره الان خیلی جمع و جورتر شد در روایت داریم مرد وقتی میاد تو خونه باید تو آستینش چی داشته باشه میاد دست خالی نیاد اینا عزت برای مرده اینا چیزایی که ما تو روایات همینا خانواده رو خوب میکنه ما دور شدیم از اینا من یه موقعی در برنامه سمت خدا نقد کردم این فروشگاهایی که اخیراً راه افتاده نمیدونم همواره تخفیف و نمیدونم فلان و بهمال و اسم این تبلیغشون هم بشه بودم اینا توی نظام فکری اسلام چیز خوبی نیست اسلام چی میگه؟ میگه مرد هر رو وارد خونه میشه یه چی بخره بیاره ماهی احتاج خونش رو ماهانه میره خرید میکنه یه روز تازه نال نفری این پوله رو هم میده و فوش هم به این اون میده و زمین و زمان و میاره خونه بعد 29 روز هم دست خالی میاد خونه این یک من یه لایه برداری یواشکی هم بکنم حالا از فرصت حسن استفاده رو بکنم یه جمله‌ای بهتون بگم میدونین فروشگاه های قفس باز اصلا سیاست سرمایه داریه به یه اشتباه بزرگ ما داریم بازی میخوریم تو این قضیه مثلا ما بچه بودیم یادمونه خدا رحمت بکنیم تو محلمون یه حاج مومن بود بقالی داشت مثلا مادرم میگه برو نیم کیلو نخود بخر 250 گرم نخود 2 سیر مثلا عدس بخر بیا میرفتیم و یه پیشخون جلوی مغازه بود این قفسه هاش و اینا همه پشتش بود مثلا میرفت نخود میکشید از اون سطلایی که داشت و میورد و میداد بر اساس نیاز ولی الان فروشگاه چی شده؟ این سبد رو برمیدنی تو این قفص ها نیاز سازی میکنه بعد این سوسر هم بخریم بعد این هم بخریم بعد شما ممکنه او چیه که تو خونه نیاز داشتید با 200,000 تومان رفت میشد ولی میری تو فروشگاه میری بیرون این 500,000 تومان خرید کردی برات نیاز سازی میکنن اینها به خاطر اون نظام سرمایه داری که ما جیب خودشو پر کنه دلسوز من و شما میگه قفسهاشو باز گذاشته یه خودش بره انتخاب کنه حوث میکنه یه بیشتر بخره اینا رو خیلی دقت کنیم میری بخری هم برو ولی با لیست خرید برو خودت هم ملزم بکن از این بیشتر نخری بعد نکته آخر رو عرض بکنم یکی دیگه چیزایی که برادران و خواهران امروز میتواند زندگی رو در تراز اون زندگی دینی و اسلامی قرار بده صبر است. آیون خانوما اگر صبر رو از زندگی بیرون بکشید دائم تو زندگی چالش دارید. تمرین صبر. من این جمله رو آقایون به خانما بگم، خواهرای بزرگوار، زندگی با مرد صبر میخواد. قبول دارن خانما؟ قبول دارن، بله رو گفتن. و آقایون زندگی با زنم صبر میخواد. شما هم قبول دارید؟ الان پشیمونن که چرا ما بله رو ضعیف گفتیم. یه صلواتی بفرست. بله، اون چیزی که اسلام میگه، میگه هم زن هم مرد در زندگی مشترک و صبور باشن. آین صبر رو بکشین خانم، صبر رو بکشین از زندگی مشترک کنار، دائم مشکل دارید. بعد تمرین صبر بکنیم. حالا اینا علتهایی داره، ریشه‌هایی داره که ما بعد یه موقعی سر فرصت من بشینم اینا رو کامل براتون تحلیل بکنم. چرا ما میگیم صبر؟ چرا میگیم صبر؟ خب بحث من تمام. امشب چی گفتیم؟ گفتیم شیطان طمع به خانواده داره. 6 آسیب رو که هفتمیش هم براتون اضافه کردیم بیان کردیم و 3 راهکار رو برای مدیریت زندگی مشترک محضر شما بنده تقدیم کردم. خدایا، خداوند هر روز که بر عمر ما افزون می شود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزا. قلب و جتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای گمنام، شهدای دفاع مقدس، بر سر سفره نبی مکرم اسلام مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون، طول عمر با عزت، عافیت، توفیقات روزافزون عنایت بفرما. نسل ما را صالح، شایسته، اهل قرآن، اهل نماز، اهل محبت به اهل بیت، اهل حیا، اهل حجاب قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. نثار قدوم مبارک نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق عنایت بفرمایین. صلواتی بر محمد و آل محمد.